بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی
سلام عرض می‌کنم خدمت همه بزرگوارانی که به صورت حضوری و مجازی در خدمتشون هستیم. امیدوارم که خدا کمک کنه و بحث مفیدی رو در خدمتتون باشیم و از نظرات سازنده و مشارکت سازنده‌تر شما ان شاءالله در ادامه استفاده کنیم. خب عنوان بحثی که در خدمتون هستیم هست زیست شهرهای مولد، الگوی همافزا در حل مشکلات سکونت، اشتغال، جمعیت و سبک زندگی. همونطور که آیه مهدیزاده هم در جلسه اول امروز اشاره کردن، یک حکم حاکم بر بقیه یه چیزایی که بررسی میکنیم در ادامه این هست که کالبد، معماری و شهرسازی نسبت به فرهنگ به منزله خادمان نسبت به مخدوم، به این معنا که فرهنگ بالا دست یک مطلوبیتی رو مطالبه میکنه، مثل همینی که مثال زدن وقتی راه میروم راه میروم، یعنی آدم میخواد متمرکز در لحظه تربیت بشه، متناسب باهاش همین فضا آماده میشه. و مثال مقابلش این بود که اگر بگید زندگی شایسته زندگی تمرکز نیست، زندگی که از تک تک لحظاتش میتونم پول در بیارم و کیک اقتصاد بزرگ کنم و اونجوری خوشبختی حاصل میشه، میاد همچین فضایی رو معمار شهرساز برای شما طراحی میکنه. تو این مطالبه طراحی اون قبلی غلطه و توی مطالبه قبلی بردن این عناصر فضایی غلطه. مثلا میتونن اعتراض کنن بگن ما 15 سال تلاش کردیم یه آدم آرام متمرکز در لحظه تربیت کردیم و یک سال دو سال سه سال اومده تو شهر شما همه چیش به هم خورده. پس همینطور که آیه دکتر رئیسی دیروز اشاره کردن، این مطالبه یه که همه فرهنگ ها از معماری و شهرسازی دارند که باید محیط زندگی شهر به گونه‌ای ساخته بشه که تحقق سبک زندگی که اون فرهنگ عرضه میکنه تسهیل بشه. خب اینم توی تراستش تو جلسه آیه مهدیزاده دیدید که ادبیاتش برمیگشت به طبیعت و صناعت. من توضیحات نظریش رو که ارائه شد ازش میگذرم، یه مثال ملموس میزنم که براتون جا بیفته طبیعت صناعت یعنی چی. ببینید طبیعت مثل این میمونه که یه سطح شیبدار درست کنید، آب رو توش جاری کنید، آب طبیعتاً از بالا به پایین جاری میشه، فرض دیگه‌ای که متصور نیستیم براش. حالا فرض کنید به جای آب یه انسان رو گذاشیم تو سطح شیبدار، آیا انسان طبیعتاً همش از بالا به پایین میره یا یه صناعتی داره میتونم نصیحتش کنم، باش صحبت کنم، قانون بذارم، تشویق کنم، تنبیه کنم، بگم تو برعکس این جهت شیب باید حرکت کنی یا اگه آب این طرفی میره تو برعکس شنا بکنی. به این ویژگی که به آدمه میشه به کار برد، به آبه نمیشه گفت. به آبه نمیتونید قانون بذارید به همه آبهای عالم دستور میدهیم این طرفی حرکت کنه، خب حرکت نمیکنن، تربیتشون نمیتونیم بکنیم. به این میگیم صناعت. شیعه به خاطر اینکه خیلی در معرض حاکمیت نبوده همه ی حواسش رو گذاشته رو فرد در شرایط، یه فردی تربیت بکنه که تو هر بستری افتاد بتونه گلیم خودش عذاب بکشه بره بالا. ولی الان که نظام سازی دست خود نظام اسلامیه دیگه غلطه که ما بخوایم کاری بکنیم که آب رودخونه شرق به غرب جاری شه، به مردم بگیم شما باید غرب به شرق شنا کنید. صناعت و طبیعت نباید با هم درگیر باشن و اگه درگیر باشن به تعبیر خواجه اون طبیعته که غلبه میکنه، ایجاد گسل‌های اجتماعی میکنه. این یکی از بنیادی ترین آسیبایی بوده که تو این 40 چند سال ما تو نظام اسلامی باش مواجه بودیم که با دست خودمون اومدیم طبیعتی ساختیم خلاف اونجایی که میخواستیم بریم. صنعت و طبیعت رو با هم درگیر کردیم که تو ادامه در ذکر مثال با هم میبینیم اینو. پس ما هر ساختار اجتماعی که طراحی میکنیم باید انتزاعی نگاه نکنیم. انتظاری نگاه کردن یعنی چی؟ یعنی بگیم تایر تایره، تایر این ماشین رو برمیدارم، تایر تعریفش چیه؟ مثلا جسم گردی که امکان حرکت افقی رو با استکاک کم ایجاد میکنه، تایر این ماشین رو برمیدارم یا میذارم برای این ماشین متلاشی میشه. جامعه ای هم که نظام رسانه و معماری و سلامت و اقتصاد و بانکداری نامتناسب براش بیارم اونم متلاشی میشه. پس انتظاری نباید امور رو دید. یکی از چیزایی که به ما کمک میکنه انتظاری نبینیم همین نظام دیدنه، نسبت اون جزء رو با بقیه اجزا ببینیم. یکی دیگه از چیزایی که به ما کمک میکنه از انتزاع نگری خارج بشیم مفهوم بهینگیه. بهینگی یعنی چی؟ با مثال دوباره میگیم، میگن چاقو چاقوه، شمایید که میتونید باش یه نفر رو بکشید، میتونید یه نفر رو باش نجات بدید. میگیم این نگاه انتزاعیه، چاقو جسم تیزیست که خاصیت برندگی دارد، بله خب باش، ولی چاقویی که میخوام برای عمل قرنی چشم بهینش کنم یه ویژگی هایی داره، مثلا ظریف، استریل، سبک، دست جراح نباید خسته بشه. چاقویی که میخوام بیام باشه یه نفر رو بکشم یه ویژگی های دیگه داره، مثلا فرض بفرمایید که دندونه هایی داره که مثل اره بیاد اما احشا رو پاره کنه، سوراخ داره خونریزی رو بیشتر کنه، هوا بکشه عفونت کنه طرف زودتر بمیره، سفت محکمه تو دعوا نباید بشکنه خم بشه، ظاهرش بعد ترس و وحشت رو القا بکنه. به همین خاطر شما احتمال عقلایی نمیدید که با این چاقو ببینید برید توی بیمارستانهای چشم ایران جراح با این چاقو داره میره تو اتاق عمل. یه جایی توی بیابون گیر بیفته، جنگی باشه، بله با این چاقو همه کاری میکنه، ولی وقتا وقتی مجبور نشه نه. یعنی چی؟ پس وقتی انتظاری نمیبینیم میپرسیم کدام چاقو برای عمل چشم بهینه است، کدام چاقو برای کشتن بهینه است. مفهوم بهینگی ما رو از تکنوکرات بودن نجات میده. ولی میگیم آقا شهر شهره، چه ربطی داره برای مثلا مسلمون میسازم یا بودایی یا مسیحی، برای نظریه اجتماعی بازار میسازم یا استیلا یا امت. شهر شهر، مسکن مسکن، مدرسه مدرسه، صنعت صنعت، رسانه رسانه است، اقتضای فنی خودش رو داره. ولی وقتی مفهوم بهینگی رو لحاظ میکنید میگید نه، اگه یه مفهومی هم دارم که الان خونسایه، من طراح اجتماعی موظفم که روز به روز اونو بهینه کنم در راستای مقصد هر چیزی که جامعه برگزیده، و حاکمیت موظف اون بهینگی رو اجرا بکنه. و چیزی که داره برای یه هدفی بهینه میشه، روز به روز برای هدف دیگه‌ای داره دورتر میشه. هر چقدر اون چاقو رو برای عمل جراحی دارید بهینه میکنید و ظریف‌ترش میکنید، برای کشتن داره غیر بهینه تر میشه، برای دعوا، برای جنگ. و این بهینگی یکی از تمایزهای اصلی انسان و حیوانه. زنبور عسل همونطوری خونه میسازه که دیروز که فردا. ما چرا این جلساتو میگیریم، دانشجوی شهرسازی و معماری و اقتصاد و بقیه رشته ها میگیریم، بحثا بررسی میکنیم؟ چون نمیخوایم شهر امروزمون مثل دیروزمون و شهر فردامون مثل امروزمون باشه. روز به روز دنبال این بهینگیم و مفهوم این بهینگی از فرهنگ و اهداف اجتماعی مشترکی میاد که جوامع برگزیدن، میخوان به سمت اون حرکت بکنن. اینجا یه شبهه معمولا پیش میاد که آقا فرض کنه که مثلا توی جامعه هدفشون پرورش انسان تراز اسلامیه، حالا این انسان تراز اسلامی تو نیویورک به وجود بیاد بهتره یا تو قم؟ تو نیویورک خیلی ارزشش بالاتره وقتی که این انسان خودش رو مسلمون میکنه. میگیم ببینید یه موقع هست که ما با انسان در شرایط صحبت میکنیم، یه موقع انسان شرایط ساز. این یعنی چی؟ فرض کنید ما همه پولامون اینجا با هم جمع کردیم، یه مزرعه زدیم، یه مدیر مزرعه هم گذاشتیم، فردا که میریم میبینیم مزرعه‌مون آسفالت کرده، غلطک مثلا چند تونی هم برده روش. میگیم چرا این کارو کردی؟ اعتراض میکنه، میگه ببینید بذر شما باید قوی باشه، آسفالت رو بشکنه مثل این بذر بیاد بالا. میگیم بله، وقتی با بذر صحبت میکنیم، بذر وظیفش قوی باشه، آسیه در کاخ فرعون باشه، در بدترین شرایط بهترین زن عالم باشه. ولی وقتی با مدیر مزرعه صحبت میکنید، با شرایط ساز صحبت میکنید، دقیقاً برعکسه. او موظفه محیطی رو آماده بکنه که ضعیف‌ترین بذر هم به بهترین رشد برسه. اون بذر قویه که دیگه کمک ما رو نمی‌خواست، هر جا میافتاد در میومد سبز میشد، مانع هم درست میکردیم میشکست و میومد بالا. انسان حماسه بود، انسان شعاع افق بود، اسطوره بود. ولی این آدمای معمولی که این نیستن. تعبیر قرآنیش ول بلد و طیب یخرج نباته به اذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. این زمین خبیث تنک تنک در میاد، اون بلد طیبه که میتونه به اذن ربش حاصل خیز و پر رشد به ما محصول بده. پس اتفاقا وظیفه شرایط ساز بهینگیه. حالا دوباره برگردم تو ادبیات دینی مثال بزنم. مثلا به زمان اهل بیت به زوار ابا عبدالله میگفتن که اگر دستتونم قطع میکنن بازم برید زیارت. خب آیا این مفهوم اینجوری ازش بگیریم که هر زائری داشت میرفت کربلا رو میم دستش رو قطع کنیم، یا دقیقا برعکسه بعد بریم زیارتش رو تسهیل کنیم، کمکش کنیم؟ اگه اینو نفهمیم نمیتونیم مثلا فلسفه حکومت رو بفهمیم. ما الان به عنوان یه سری آدم معمولی میتونیم بریم تو نیویورک خمس و زکاتمون رو بدیم، نمازمون هم بخونیم، کاریمون ندارن، چه مانعی برامون درست میکنن؟ چی کار نمیذارن بکنیم؟ نمیذارن شرایط نیویورک رو برای اون جامعه مطلوب انسان تراز نظریه اجتماعی که دین گفته آماده بکنیم. اتفاقا تو کشور خودتون هم بخواید اون شرایط رو فراهم کنید، به سمتتون قشور میکشن، لشکر میکشن، چون میگن مدل سرپرستی اجتماعی متفاوتی داری میدی، درگیری نظام سرپرستی اجتماعی به وجود میاد. فلسفه حکومت همین بود هستن که شرایطی بسازه که تسهیل کنه اون شرایط رسیدن به اون انسان تراز و جامعه تراز رو. تو این بستره که ما داریم شهر رو فهم میکنیم. شهر چیزیست، ابزاریست که داره به ما کمک میکنه هر کدوم از این جوامع مطلوب که با هم در جلسه گذشته دو جلسه قبل دیدید محقق بشن، تسهیل بشن. در این فضا ما باید طراحی بکنیم و فکر کنیم و رابطه بین شهر و فرهنگ رو فهم بکنیم. حالا به عنوان شهرساز یا معمار ما میتونیم موضع خونسا بگیریم. یا به من ربطی نداره شما جامعه استیلا میپسندید یا بازار یا امت یا آنارشیسم، این کار فرهنگ بالا دسته. ولی هر کدوم رو پسندیدید، من معمار و شهرساز باید برم هی فکر کنم، خلاقانه تلاش بکنم که بستری بسازم که اون انسان مطلوب برای رابطه اجتماعی مطلوبی که شما تعریف کردید توش عادتا محقق بشه، این بذر در بیاد. مثالی که میزنن میگن به برنج که اینقدر آب میدن فقط به این خاطر نیست که اینقدر آب لازم داره، بلکه به این خاطره که تو این میزان از آبیاری بقیه بذرها نمیتونن باش رقابت بکنن. اینجا محیط بهینه است برای اینکه برنج رشد کنه. نمیتونید انتظار داشته باشید که گندم به صورت توده‌وار بلد طیبی به رشد بکنه، بلکه نه، ممکنه استثنا خیلی به ندرت رشد بکنه. خب این چهار تا جامعه چی هن؟ تو جلسه آقای مهدی‌زاده اینو دیدید، من خیلی خلاصه فقط میگم چون بعد شهرشو بگم. سه تا سوال اصلیه که میپرسیم بر مبنای جوابی که به این سه سوال اصلی داده میشه جوامع طبقه بندی میشن. مهمترین سوالی که هر نظریه پرداز اجتماعی بعد بهش جواب بده این سوال اوله. رانه انگیزشی اصلی در جامعه بعد چی باشه؟ الان از پنجره بیرون رو نگاه کنیم، جوشکار و نون و بقالا ببینیم چرا دارن راه میرن، دنبال چی ان، انگیزشون چی بوده که دارن حرکت میکنن. جوابی که جهان استیلا به این میده، میگه اینا دنبال نفع فردیشونن. بازار هم همینو میگه، منفعت و طمع فردی. سری سال دوم پیش میاد، اگه افرادی که دارن میرن بیرون همه دنبال نفع فردی ان، چه جوری توازن رو برقرار کنیم؟ انسان که گرگ انسان میشه، همدیگر رو میدارن. میگه یه رضا شاهی بذار اون بالا، از ترس او دیگه هیچ نونوای جرأت نداره نونشو بده 100 هزار تومان، ولی رضا شاه میندازدش توی تنور. به تعبیر عامیانه مملکت شاه میخواد. پس مقدورات اجتماعی رو به کی بدیم؟ سال سوم کی بره تو رأس هرم قرار بگیره؟ کدام طبقه؟ کسی که اونقدر قدرت داره که میتونه ترس و جبر ایجاد کنه، مردم ازش بترسن. اگه ازش نترسن که گرگ انسان میشن، همدیگر رو میدارن. این سه تا جواب جهان استیلا رو میسازه. میایم این طرف، اسمیت چی میگه؟ اسمیت میگه نه، افراد دنبال طمعشونن، ولی بیا همه جامعه رو بازار کن، الان نونوا با طمعش میاد دیگه، مجبوره به شما جنس ارزون بفروشه چون تو رقابته. مقدورات اجتماعی رو به کی بدیم؟ سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد. تو رأس هرم ثروتمند میره، کارآفرین میره، سیاست مدارم بعد به او خدمت بکنه. تو جامعه انبیا میگه محور انگیزش اجتماعی و رانه اصلی انگیزشی محبته، و شرطی که کریمانه ببخشند، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. و تو رأس هرم هم نه قدرتمندترین میره نه ثروتمندترین، بلکه کسی میره که توان ایثار و آگاهی بخشی بالاتری داشته باشه. و همه این اتفاقات داره با طبیعت جامعه میفته. طبیعت جامعه جوری غربال میکنه که اهل ثروت برن بالا یا اهل قدرت برن بالا یا اهل ایثار و آگاهی برن بالا، نه صناعت جامعه، نه قانون فقط. تو جامعه آنارشیست میگه که هر کدوم از اینا که اومدن حکومت تشکیل بدن به مردم ظلم کردن، اصلا مردم حکومت نمیخوان. آنارشیست به معنی ضد نظم نیست، نه ضد حکومت مرکزیه. رانه انگیزشی اصلی باید نفع جمعی باشه، توازن و تعاون برقرار کنه. مقدورات اجتماعی هم به هیچ کس ندید، خرد کنید به شورای گروهی کوچیک مقیاس بدید. که مارکس به اینا میگفت سوسیالیستای تخیلی، میگفت همه جهان رو بکنیم کلونیای مجزا، دو تاشون متحد بشن میرن بقیه رو میگیرن، کی میخواد در مقابل بقیه ازشون دفاع کنه؟ خب ما تو ادامه ارائه میخوایم شهر این چهار تا جهان رو ببینیم. شهر استیلا، بازار، آنارشیسم رو خیلی خلاصه میبینیم، شهر امت رو باز میکنیم. ببینید اینا همشون هر ستا رو دارن، یعنی اینجوری نیست که جامعه امت مثلا ترس یا رقابت نداشته باشه. مهم اینه که کدوم درش محوره. مثلا مثل همه اشیای عالم که طول و عرض و ارتفاع دارن، ولی همه مساوی نیستن، یکی طول بیشتره، یکی ارتفاع، یکی عرض. مثالی رو میزدن مرحوم آیه حائری شیرازی، مثالشون این بود که زمان جنگ آیه محسن رضایی میرن خدمت امام، میگن که اجازه بدید بسیجیایی که شب عملیات نمیان حمله، خب نظامی حرفه‌ای که نبودن، یه بسیجی داوطلب بودن، اونا رو بازداشت کنیم. امام اجازه نمیدن. سوال پیش میاد، خب کار نظامی، نظم همه جا لازمه، تو کار نظامی اونم شب عملیات اگه تمرد کردن پس چیکارشون کنیم؟ امام میگن دستشون رو ببوسیم. بعد آقای حائری میگفتن جایی که کار سخت میشد، امام میگفتن من پای این ملت رو میبوسم. یعنی ما نوع خاصی از رابطه را امام برقرار میکردن با نیرویی که تو جنگ فرستادن. نمیگفتن بازداشتش کنین، نمیگفتن بهش مثلا هزار متر زمین بدین تا بیاد. نوع خاص رابطه محبت بود. فرض کنین که امامی فراست مؤمنانه رو نداشتن و میگفتن بله بازداشت کنین تا طرف بیاد جنگ به ترس بیاد عملیاتو شرکت بکنه. چه اتفاقی میافتاد؟ عملیات از ترس بازداشت میومد، عملیات بعدی نه خودش میومد نه فامیل نه همسایه و هممحلیشو میذاش بیاد جبهه. ما جنگ و جبهه و کشور رو داده بودیم رفته بود. اون اشتباهی که با فراست مؤمنانه امام مرتکب نشدیم و از سوختهای غیر برای جامعه خودمون استفاده نکردیم، در امر اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی داریم استفاده میکنیم، مرتکب میشیم اشتباهها. به همین خاطر به موفقیتی که در عرصه نظامی و امنیتی رسیدیم در عرصه اقتصادی و جنگ نرم نرسیدیم، چون سوخت ما سوخت دیگه ای بعد میبود. مثل اینکه با تانک میخواید برید تو آب بجنگید، مال این زمین نیست، مال این بازی نیست، عملکردتون افت میکنه. خب شهر جامعه استیلا اون رابطه عمودی رو داره باز تولید میکنه، مثل ارگبن، مثل جاهای دیگه. صبح که چشمتون رو باز میکنید خانه حاکم رو دارید میبینید، طبقه اجتماعی خودتون رو میفهمید، اون ترس از حاکم در شما رسوخ میکنه. این میاد تو دوران مدرن خودش رو در قالب سلطه نخبگانی، همون دسته برتر لوکربوزیه که آقای دکتر شکوهی توی ارائهشون بود، بازسازی و باز تولید میکنه. جامعه بازار این رابطه عمودی استیلا رو نمیخواد. چه رابطه عمودی سلطه مدیران و فرمان روایان، چه رابطه عمودی سلطه نخبگان که خیلی عمیق‌تر از سلطه فرمان روایان میتونه باشه. رابطه بازار، جامعه بازار به دنبال رابطه افقی و رقابت بود، دنبال نفی انحصار و نفی استیلا بود. به همین خاطر الگوهای دیگه‌ای برای اون سازگارن، الگوهایی مثل تی او دی. این چند تا اسلایدی که می‌بینیم از کمیته تی او دی شورای شهر تهرانه. تی او دی مخفف ترانزیت اورینتد دیولپمنت، توسعه شهری حمل و نقل محور، که از منطقه پیاده شروع شد. گفت من شهر رو می‌خوام از اشغال ماشین پس بگیرم، بدم به پیاده، بدم به دوچرخه. این عکسای تهران رو زده، میگه تهران همش در اشغال ماشینه. من می‌خوام این بالایی رو که ببینید اینجوریه تبدیل کنم به این پایینی. پیاده روی باری که اینجا رو پهن کرده، حمل و نقل عمومی داده، دوچرخه این طرف، دوچرخه این طرف، اینجا یه سکوی داده که بتونن خرید کنن از این کیوسک که همینجا صرف کنن تو این لاین پارکینگ، اومده اختلاف ارتفاع داده رفته جلو. خب برای اینکه اتفاق بیفته و ماشین کم رنگ یا حذف بشه بعد چیکار کنیم؟ میگه بیاید حول نقاط جذابی مثل ایستگاه‌های مترو اینجا همه چی بدید. شاپینگ سنتر بدید، بیمارستان بدید، مدرسه بدید، مسکن اجتماعی بدید. از خونش میاد بیرون توی شاه 100 متر 200 متری هر چی میخواد هست. دیگه نیازی به ماشین و خودرو نداره. نهایت خدمات این درمانگاه‌ها دوست نداشت سوار مترو میشه، میره ایستگاه بغلی از درمانگاه بعدی استفاده میکنه. این تیپ برای مفتح تهران داده، ولی همه تهران همینجوری میشه. تا شاه 250 متر بلند مرتبه، تا شاه 800 متر تحت الشعاع. وقتی میگه تحت الشعاع یعنی چی؟ یعنی مثلا یه مغازه کفاشی که اینجا هست، این ورشکست میشه، میاد تو این شاپینگ سنتر اینجا مستقر میشه. چرا این برای جامعه بازار بهینه است؟ ببینید اون مغازه‌ای که توی این محل مستقر بود، شما میشناسیدش، باهاش ارتباط دارید، ممکنه رابطه نابازار باهاش برقرار کنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا بهش محبت کنید، کفشی که تولید میکنه رو بخرید، نه به این خاطر که بهترین و مناسب قیمت ترین کفش بازاره، بلکه به این خاطر که میدونید مثلا یه بچه فلج داره، احتیاج داره، میرید ازش خرید میکنید. این محبت شما به اون کفاش اخلال در نظام اجتماعیه. مثال دیگه، یکی از رؤسای اسبق بانک مرکزی به یکی از علمای قم گفته بود چرا اینقدر قرض الحسنه میکنید؟ قرض الحسنه اخلال در نظام اجتماعیه. چرا؟ اساتید بازار میگن بازار مثل دریا میمونه، دریا موج میزنه، کسب و کارهای ناکارآمد یعنی اجسادو میندازه بیرون، بازارم همینطوره موج میزنه، کسب و کارهای ناکارآمدو میندازه بیرون، زلال و رقابتی باقی میمونه. شما میاد یه پول با بهره صفر رو به اسم قرض الحسنه میدید به کسب و کار ناکارآمد، یه شوک تورمی و یه موج درست میشه، کسب و کار ناکارآمدش رو به سلامتی با کمک این پول بی بهره شما، قرض الحسنه شما، برمیداره میاره اون طرف شوک. انگار نه انگار که ما میخواستیم بازار خالص و رقابتی بمونه، بازار غیر رقابتی میمونه. پس چیزی که محبت محور روابط اجتماعی بود در جامعه انبیا، چیزی که قرض الحسنه قرض الله بود، اینجا میشه اخلال در نظام اجتماعی. چرا؟ چون این ساختار برای این سوخت ساخته نشده. مثل اینکه الان شما همه ماشیناتون رو پارک کرده باشید بیرون، من برم آب بریزم تو باکش، بعد که اعتراض میکنید بگم ببینید آب خیلی بهتره، خودرو بعد آب سوز باشه نه بنزین سوز، آب تولید مثلا اکسیژن میکنه فلان فلان، میگید خب باشه ما که مشکل نداریم، برو اول یه خودروی بساز که آب سوز باشه، وقتی آب بریزی توش ما خوشحالم میشیم، خودروی فعلی ما بنزین سوزه. یعنی اون مدیر بانک مرکزی که داره اعتراض میکنه به اون عالم حوزه علمیه قم که قرض الحسنه رو ترویج نکنید، به خاطر عنادش با دین نیست، تو زندگی فردیش دین داره، به خاطر اینکه این ماشینی که پشتش سوار شده بنزین سوز، شما آب دارید می‌ریزید توش. اگه می‌خواید آب درست عمل کنه بعد سوخت متناسب داشته باشید، ساختارش رو بعد عوض بکنید. ترافیک برداشته میشه با این؟ بله. بله بله، بهینه وقت برای ما الان از چه منظری داریم نگاه میکنیم؟ ما گفتیم انتظایی نگاه نمیکنیم. انتظایی نگاه نکردن یعنی چی؟ یعنی جوری میخوام ترافیکو حل کنم که آبش به آسیا، به جامعه استیلا بریزد، یا بازار بریزد، یا امت بریزد، یا آنارشیست بریزد. شما به من سفارش میدید، میگید من جامعه‌ای که انتخاب کردم جامعه آنارشیسته، میگم پس از تی او دی برای حل مشکل ترافیکت استفاده نکن، از این 10 تا راه حل استفاده کن. اگر حل معضل ترافیک رو یه مفهوم انتظایی ببینید، میشه همون چاقو چاقوه، میشه همون تایر تایره. این میشه مشکلی که تو این 44 سال باش داشتیم. ما باید مشکل ترافیک رو حل کنیم. میگیم خب ما که مشکل مخالف اون نیستیم. میگی مشکل ترافیک رو جوری حل کن که طبیعتی بسازی که با صناعتت بخونه. ولی میشه گسل اجتماعی، میشه شکاف اجتماعی. برای حل مشکل ترافیک منو داری 10 کیلومتر از مقصد دور میکنی، بعد نصیحتم میکنی که 100 متر به سمت مقصد حرکت کنم. نمیشه. خب
خروجی اون ایده ای که میدن که چرا قرض الحسن هست، قرض الحسن رو حذف کنیم تا ما شوک میدیم زلال بمونه، چی میشه؟
بازار رقابتی میمونه، تنها رانه انگیزشی بازار جامعه میشه حرص و طمع، و تنها صفت بهینه کننده جامعه میشه رقابت. هیچ انگیزه‌ای بر رقابت غلبه نمیکنه. میشه اون مزرعه‌ای که اونقدر بهش آب دادید که برنج در بیاد، دیگه گندم در نمیاد. اسمیت میگه تنها گدایانند که برای برآورده شدن نیازهایشان به خیرخواهی افراد اتکا میکنند. ما برای برآورده شدن نیازهایمان به خیرخواهی نانوا و گوشت فروش مراجعه نمیکنیم، به منفعت طلبی او مراجعه میکنیم. انگیزه های خیر میرن کنار، میمونن کجا؟ اونجایی که جامعه بازار نمیتونه جواب بده. جنگ شده، زلزله شده، سیل شده، میگن خیرین بدوین، جهادیا بدوین. ولی زندگی عادی ما بعد بر مبنای طمع بگرده، بر مبنای رقابت بگرده. این میشه مدل جامعه بازار. خب این نقاط دست به دست هم میدن و توی بازه زمانی میتونن کل تهران رو عوض بکنن. این اسلاید خود شورای شهر تهرانه. ببینید این الان با این دیدی که گفتیم برای شما معنای دیگه‌ای خواهد داشت. میگه بگه این همه کارا رو بکنید، بخش خصوصی در گذر زمان خدمات سکونت، درمان، آموزش، ورزش، فرهنگ و تفریح شما رو عرضه خواهد کرد. وقتی میگه سکونت، درمان، آموزش، ورزش، فرهنگ، تفریح، یعنی کل زندگی شما به محوریت یک محوری طراحی میشه. اون نمودار چرخ دنده‌ای بود که گفتیم همه رو بعد کل محور طراحی کنید. اینجا موفق شده سرمایه‌داری این کارو بکنه. شهری ساخته که همه چیز حول سود بخش خصوصی طراحی شده. این واقعا تشویق داره سرمایه‌داری. بعد پاشد براش دست زد، تونسته این طراحی رو انجام بده. اونم نه بخش خصوصی واقف یا خیارا، بخش خصوصی سرمایه‌گذار طماع سوداگر، برای اون بهینه شده شهر. اون میشه سرپرست جامعه. آینده درمان شما، تحصیل بچه شما، ورزش شما رو او تعیین خواهد کرد. بستری ساختیم. نکته طلایی این اسلاید کجاست؟ یه به طور طبیعی این اتفاق میفته. یعنی شهری ساختم که طبیعتاً ولی و سرپرست اون شهر سرمایه داره. خب حالا اگر شما تو نظریه اجتماعیتون هم گفته باشید که بله بعد ثروتمند و کارآفرین در رأس هرم قرار بگیره، هیچ مشکلی نداره، جامعه روان کار میکنه میره جلو. اگه تو صناعتتون گفته باشید ولی بعد اهل ایثار و آگاهی بخشی باشه، طبیعت و صناعت درگیر میشن. این میشه شکاف اجتماعی، میشه گسل، میشه تنش. بعد اینو با پول کی داریم میسازیم؟ شهردار چپ و راست و اصولگرا و اصلاح طلب و تو آخرین دورم با شعار شهر ایرانی اسلامی الان دارن تو شهرداری تهران اجراش میکنن. یعنی شهری که ته تکنولوژی ما برای بازار کردن جامعه است داره به عنوان شهر ایرانی اسلامی معرفی میشه. الان داره پیاده میشه. تو شهر قبلی هم بوده، تو قبلیش هم بوده، تو قبلیش هم بوده. این رفته به عنوان یه راه حل فنی داره مطرح میشه. خب میایم توی شهر و جامعه آنارشیسم. تو جامعه آنارشیسم چون دنبال کلونی های جدا از هم بود از لحاظ نظری اجتماعی، ایده هایی مثل اکوپولیس، اکوسیتی، اربن ویلیج، اکوویلیج براش سازگارترن. این ایده ها میگن شهرها دارن ما رو نابود میکنن و طبیعت رو نابود میکنن، بعد بیایم توی مقیاس های کوچیکتری کار کنیم. مثلا این رگن هلند 25 تا خونه حول محوطه دایره شکل طراحی شده، نیازاشون رو خودشون دارن تامین میکنن. تکنولوژی مثل اکوویلیج، اکوسیتی سازگار با نظریه اجتماعی آنارشیستن. و بعد مرور کردیم که اتفاقا حضور اجتماعی موثری هم داشتن. این نمونه ای از اینکه شبکه کرده در سطح جهان چند هزار تا رو. و حالا می‌خواستیم وارد توضیح جامعه امامت امت بشیم. ولی قبل از اینکه جامعه امامت امت رو بگیم، چهار تا تجربه جهانی رو می‌خوایم بگیم برای اینکه استبعاد ذهنی بشکنه. وقتی به تجربه دیده بودیم، وقتی تو ارائه ها میایم طرح پیشنهادیمون رو میگیم، میگن باشه طرح شما با مبانی فرهنگ بالا دستتون سازگار، قبول، ولی شدنی نیست، اجرایی نیست، این عملیاتی نیست. الان می‌خوایم این چهار تا تجربه رو نشون بدیم که کارآمدی عینیش رو بتونیم اثبات بکنیم و بعداً طرح خودمون رو بگیم. یعنی ما طرح رو از این تجارب نگرفتیم، ما طرح رو از مبانی فرهنگی بالادست گرفتیم، بعداً رفتیم رصد کردیم ببینیم تو سطح جهان این ایده کسی عمل کرده بهش شبیه اینو و بعد عمل کرده موفق بوده یا نبوده. خب این چهار تا تجربه، اولیش تجربه داچه هاست. بفرمایید شما سوال.
من به خودم اشتون مثالتون که از اسمیت زدین تو موردها داشتم فکر میکردم بپرسم یا نه. اون مثالی که زدین من احساس میکنم که موردی که از اسمیت زدین با ادامهش یعنی در خیلی هم میشه جور در نیاد. اشتون گفته که به خیرخواهی نون وقت اکیه نمیتونیم
بله
به منفعتش یا نیازمندیش. بعد ما میرم اینو میگیم که خب طمع به طمعش تکیه میکنیم که تحلیلتون میکنیم. بعد از این برمیم میگیم خب تمر که بعد ساخته رو نباید تمر رو تحریک بکنن، ما سکه میکنیم به خیر خواهی. من میخوام بگم خب این رو میشه سه تا، دوتا نیست. یه وقت من رو تمر طرف مقابل هم حساب میکنم، برای
یه بار منفعت طلبیش، یه بار خیر خواهیش،
نیازمندیش، نیازمندی واقعیش، یه بار خیر خواهی. نیازمندی شاید خیلی بد نباشه، تمام بده.
رفع نیازمندی رو بگیرید. خب رفع نیازمندی که میخوام بکنم با محوریت کدام رانه انگیزشی باشه؟ اینو قبل از اسمیت مندویل شفافتر گفته بود. اونجا گفته بود که حسنات اجتماعی همان سیئات فردی هند. یعنی تو اون نگاه اصلا جامعه انبیا اشتباه میکرد که میخواست از طریق پرورش افراد خیر جامعه خیر بسازه، چون بازار مکانیزم اجتماعی تبدیل شر فردی به خیر اجتماعی بود. کانت هم اینو شفاف گفت، بعدها گفت که ما باید از خداوند یا طبیعت سپاسگزار باشیم که با ما هرس، میل سیری‌ناپذیر به تصاحب قدرت اینا رو داد، که اگه اینا نبودن ما مثل گوسفندانمون با هم مهربان و مثل گوسفندانمون عقب افتاده بودیم. این میشه دقیقاً دقیق‌ترین درگیری نظری بشر، که آیا صفات خیر باید رانه انگیزشی اصلی جامعه باشن یا صفات شر؟ خوش بود.
من متوجه فرمایشتون هستم، معلوم نظام تا حدی میدونم حتی حالت مانم. متمثل اینه که اونا شاید کاری که کردن شاید یه واکنشی بوده به روی کردهایی که رو خیرخواهی تکیه داشته.
بله. بله، چون میگن چون سوال صدا نمیاد توی آنلاین، سوال بذاریم برای بخش پرسش و پاسخ که دوستان بتونن استفاده کنن. ما بعد از ارائه آقای کمالی خدمتتون هستیم برای پرسش و پاسخ. عذرخواهی میکنم، برمیگردیم. دو چهار تا تجربه رو میخواستیم ببینیم. تجربه داچا ها، خب داچا به معنی ویلای بیرون شهریه که به دست نشانده ها و نزدیکان تزار میدادن، به مردم نمیدادن. از زمان جنگ جهانی دوم شروع میکنن از ترس قحطی قریب الوقوع غذا دادنش به مردم. داچا ها دو تیپ شهری و روستایی دارن. تیپ شهری 600 متر تا 1200 متره، تیپ روستایی 5000 متره. بیشترین فراوانی داچا هم روی 600 متره. یه همچین تیپ خونه هایی، سکونت به اضافه کشاورزی معیشتی. خب ببینید، داچا ها 3% اراضی زراعی روسیه رو دادن به داچا ها. 66% مردم روسیه داچا دار شدن. حالا یا داچا خونه اصلی زندگیشونه یا خونه دومه. 120 روز در سال که امکان کشت و کار داره میرن تو داچا، بقیه‌شو میان توی شهر زندگی میکنن. نکته عجیب و چیزی که خلاف اون چیزی هست که شاید حدش از 70 ساله داره گفته میشه اینه که این 3% اراضی که خرد شدن دست مردم افتادن، بهره‌وری بالاتری داشتن از اون 97% بقیه. این 3% اراضی 53% محصولات رو تولید کردن، 97% بقیه 47% تولید کردن. یه همچین تیپ شهرکایی 92% سیب زمینی روسیه رو دارن تولید میکنن، 33 میلیون تن، که روسیه فقط 200 هزار تن وارد میکنه. ببینید اراضی روسیه،
اراضی قابل استفاده رو بگیرید، بگید چند درصد اراضی قابل استفاده داده شده؟
اراضی روسیه 10% قابل زراعته، از اون 10% 3% دادن، یعنی 3000 کل 3% اراضی زراعی. از این 3% اراضی زراعی 53% محصولات در میاد، از 97% بقیه همین اراضی زراعی 47% داره در میاد.
نسبت اراضی زراعی
هم که اینجا نوشتیم دیگه، 2.3% از زمین های کشاورزی از اینا رو دادن، نه کل. خب اینو داشتیم میدیدیم آمارو، 80% سبزی و میوه، 52% گوشت و شیر، 27% تخم مرغ، 57% پشم رو همین 3% اراضی دارن تولید میکنن. بعد سوال شد برای ما که آیا بهره‌وری بالاتر اراضی زراعی خرد نسبت به اراضی زراعی متمرکز مال اقلیم و فرهنگ روسیه است یا تو ایران هم همینطوره؟ اومدیم اینو با آمار موجود ایران چک کردیم. مرکز آمار ایران الان میتونید دانلود کنید نتایج طرح آمارگیری از باغداری های کشور 1396. یه عبارتی دارن به اسم طبقات. طبقات از زیر 0.1 هکتار شروع میشه تا بالای 50 هکتار، یعنی از زیر 1000 متر تا بالای 500 هزار متر. یه سطح کاشتی داره، یه میزان تولیدی داره. اینا رو که به هم تقسیم بکنید بهره‌وری تن در هکتارش به دست میاد. جالبه که تو چه گونه های زراعی چه گونه های باقی ما میبینیم که سرجم تولید اراضی خرد از اراضی بزرگ بالاتره. مثلا کل زراعت سالانه ایران جمع دی مابیش رو ببینید، زیر 1000 متری یا 13 تن در هکتار تولید میکنن، یه هکتار یا 6، اینا 5 4 4 8. یعنی اینی که گفته میشه صرفه به مقیاس یه جایی درسته، زمین 20 هکتاری وقتی شد 50 هکتار، 4 تنتون میشه 8 تن، ولی یه قبلی داره، اون قبل رو به ما نمیگن، چون این قبله اصلا تو چرخه اقتصاد نمیاد، مدل سرمایه گذاری نیست، مدل معیشتیه. یعنی وقتی یه مرغداری 1 میلیون قطعه‌ای رو با یه مرغداری 100 هزار قطعه‌ای مقایسه میکنید، میگید 1 میلیون قطعه‌ای صرفه به مقیاس داره، به صرفه تره برید 1 میلیون قطعه‌ای بزنید، اصلا 100 هزار قطعه‌ای. ولی اونی که تو داچای خودش 50 قطعه مرغ داره، هزینه واکسیناسیون نداره، نگهبانی نداره، بخشی از هزینه دانه مرغش به وسیله دوروز سفره‌اش داره تامین میشه، اون از اون 1 میلیون قطعه‌ای هم داره به صرفه تر تولید میکنه و بهره برتر تولید میکنه. بله بله داره اون نظام تو. بله تو بزرگ یا کوچیک؟
کوچیک.
بله. خب بیایم حالا اون کل بود، بیایم توی گونه ها هم ببینیم. مثلا گندم. گندم جمع دیم و آبیش 4.68 هزار متریان، 2.88 میاد 2.11 1.97 تا 50 هکتار که میرسه میبینیم همچنان اینا جلوترن. 50 تا دونه مزرعه داریم حدوداً که بالای 2000 هکتاره که دیگه اوج مکانیزاسیون و پیشرفت ایرانه. اونا 408 دارن تولید میکنن، هنوز از این زیر 1000 متری که 468 تن عقب ترن. حالا این جمع دیمو آبی بود، بریم جدا جدا ببینیم. آبی رو ببینید، کمتر از 1000 متری یا 5 تولید میکنن اینا، 3 3 3 3 4. دیمو ببینیم، 2 1 1 1 1 1. پس تو ایران هم بهره وری اراضی زراعی خرد از اراضی زراعی متمرکز بیشتره، بدون اینکه ما حمایت خاصی تا حالا انجام داده باشیم. برگردیم روسیه. تو روسیه بستر آماده است، بیشترشون ارگانیک میکارن، خودشون کار میکنن، 95% کارگر ندارن، اونم با صرف وقت کم. یه خانواده 3 نفره هر کدوم در روز 45 دقیقه بعد وقت بذارن، یعنی تفریحشونه، یه فعالیت فیزیکی لازمشونه. اونم اقشار مختلفی که مثلا تو حالت عادی ممکنه مولد نباشن، بازنشسته است، جوون، بچه است، نمیتونه الان کار به حرفه‌ای بکنه، داره درس میخونه، میتونه اینجا مولد بشه. داچه ها درآمد اصلی هم برای مردم تشکیل نمیدن، 8% فقط درآمد اصلشون از داچه های 15% نیمی از درآمد، بقیه فقط کمک خرجه، یه تفریح، یه کمک خرج، یه عامل امنیت قضایی. خب مالکیت داچه ها مال مردم نبود، زمین مال دولت، مردم حق بهره برداری داشتن. اگه کسی کشت و کار نمیکرد ازش میگرفتن میدادن به بعدی، کسی انگیزه نداشت بره سوداگری کنه چند تاشو بخره. از 2008 به اغراض سیاسی شروع کردن اعطای مالکیت به مردم، از همون سال عملکرد افت کرد. اون آمار 66% که با هم دیدیم مال سال 2004 بود، الان شده 53%. اونجا 66% مردم روسیه داشت داشتن، الان 53% دارن. وقتی چیزی کالای سوداگری شد، یه عده میرن زیاد تملک میکنن، گیر یه عده نمیاد، درصد خانوارهای دارای داچا افت پیدا میکنه. تو اسلام هم همینو داریم، شهید صد میگن اصل مال، رقبه مال در ثروت‌های طبیعی قابل واگذاری نیست. امام هم اینو دارن، مالکیت در اسلام به نحوی است که هیچ کس دارای زمین‌های بزرگ نمیشه. اسلام مالکیت رو به رسمیت میشناسه، ولی مالکیت رو تعدیل میکنه. خب مالکیت به رسمیت میشناسه، وارد زمین هم میشه، تو زمین میشه اولا به تصرف، حق تصرف داره، حق بهره برداری داره. آمارشون دوباره جالب توجهه، 4% جمعیت رژیم صهیونیستی رو کیبوتسا تشکیل میدن. این 4% جمعیت 62% گندم، 25% جو، 64% ذرت، 78% یونجه، میاد تا 91% ماهی و 89% موز و 74% بقیه میوه ها رو دارن تولید میکنن. 4% جمعیت. آمار فرهنگیشون هم جالبه، 30% جوانای کیبوتس آمادگی بالا دارن که به ارتش اسرائیل بپیوندن، بقیه جوانا 5%، یعنی اینا 6 برابر شجاعتر و ورزیده ترن، آماده ترن. اینو فارابی هم توی فصول منتزعه بیان میکنه، آدمایی که در حسن حسین زندگی میکنن آدمای ترسوتری میشن نسبت به اونایی که در دل طبیعت زندگی میکنن. ابن خلدون هم تو مقدمه عبارتی مشابه همین داره، یعنی اگر یه نسل آینده‌ای با ویژگی‌های روانی و روحی و فرهنگی خاصی میخواید، یک نوع از بستر کالبدی میتونه اون ایجاد کنه، یه نوع از بستر کالبدی میتونه اون سخت کنه، تصعیب کنه، کم کنه. نمونه سوم، دهکده‌های مدرن خودکفا که مال چینه. خب چین یه کاری رو شروع کرد، از 2012 تا 2020 تونه 100 میلیون فقیر رو باهاش فقرزدایی کنه. چیزی که به عنوان دهکده های مدرن خودکفا ترجمه شد، تلفیق 3 تا چیز بود: 1 سکونت، 2 کشاورزی معیشتی، 3 صنایع خرد و خانگی. اون دوتای اول رو داچه ها هم داشتن، سومی که اضافه کرد خیلی مهم بود، تونست اون نقص درآمدی داچه ها رو جبران کنه. گفتیم داچه ها فقط 8% درآمد اصلشون از کشاورزی تامین میشه، ولی اینجا دیگه این مشکل رو حل کرد، درآمد اصلی میتونست بیاد از همین خونه های دهکده های مدرن تامین بشه. خب اینا ببینید، تو رده 11مشون دیگه کالاهای الکتریک الکترونیک شد. تولید خانگی که میگیم وارد شد، به معنای رب انار و ترشی فقط نیست. مثلا 1.2 میلیارد دلار شارژر و هنسفری که وارد ایران میشه، دیگه تو کارخونه های بزرگ چینی تولید نمیشه، تو کارگاه های کوچک و خانگی داره تولید میشه. هایتک های هندمید ما میتونیم داشته باشیم، که این بحث اشتغال رو آیه کمالی تو ارائه بعدی مفصل تر توضیح میدن و نظام توضیحش که تاو باو باشه هم خدمتتون عرضه خواهند کرد. فقط اینجا یه نکته ای رو میخوام تاکید کنم که مدل آمایش سرزمین داره عوض میشه. آمایش سرزمینی که ما داشتیم چی بود تا این تاریخ؟ شهرک های صنعتی یه جا متمرکز، اراضی زراعی بزرگ یه جا متمرکز، شهرامون هم شدن خوابگاهی سکونتی، یه سری هم شهرهای تفریحی داریم بیرون. الان این چهارتا رو میتونیم با هم ادغام کنیم. کشاورزیات در قالب اراضی معیشتی خرد، شهرک های صنعتی در قالب کارگاه های صنعتی خرد و خانگی، فراغت داخل خانه، خانم کنارشون. شما دیگه الان یه بسته ای دارید، داره واسه ای دارید که توش این چهار تا کاربری وجود داره. آمایش سرزمین رو اینجوری هم میتونیم نگاه کنیم با توجه به این نمونه های جهانی. نمونه آخری که با هم میبینیم برش ارضیه. برش ارزی نگاه ما به پدیده حریم در شهر رو تغییر میده. از 1930 دهه 1930 با کار دوانیو زیبک تو پروژه سی سایت شروع شد. ما الان حریم رو چجوری میفهمیم؟ حریم رو 0-1 میفهمیم. تا یه جای شهر هست، بعد تموم میشه دیگه، حریمه، بیرونه. حالا یا اراضی بایره یا زراعیه یا طبیعی، هر چی هست به هر حال بیرونه. حق نداریم بریم اونجا شهر رو بسازیم. این میگه طیف ببینید. طیف چجوری از T1 تا T6؟ T1 منطقه طبیعیه، T2 روستاییه، T3 حومه شهریه، T4 عموم شهره، T5 مرکز شهره، T6 هم اون هسته اصلی شهره. به تدریج که از سمت T1 به T6 حرکت میکنید، تراکم در پلان و ارتفاع در نما و مقطع زیاد میشه. یه سری هم نواحی مصوبه ویژه دارید که با هر تراکم و با هر ارتفاعی میتونید مجوز بدید. عکس‌ها رو هم برای معرفی زده. این T1ه، این T2 روستاییه، T3 حومه شهریه، T4 عموم شهره، T5 مرکز شهره. تو مرکز شهر ترافیک سبک، آسمون آبی، دو تا روپیلوت، سه تا روپیلوت، مرکز شهر. میرسید به T6 که اون هسته اصلی شهره، اونجا دیگه میتونید هر ارتفاعی بلند مرتبه بدید و اگر از روابط طبیعی و روابط انسانی مطلوب محروم بود، اشکال نداره، میاد محل بغلی که خونشه بهره مند میشه. اینم T6، اینم T6. اینجا محل شرکتان، سازمانهان، خونهشون میاد فاصله میگیره. این نگاه کنید، این مثلا منچستره. فرض کنید اینجا CBD بهش میگیم، سنترال بیزینس دیستریکت. اینجا اجازه بلند مرتبه سازی میدید، میاد بالا، بعد فاصله میگیرید. تو هومه اینجا میتونید خونهای وسیع، آرام، زندگی متفاوتی رو تجربه بکنید. اینجا حمل و نقل خیلی سریع دیگه اتفاق میفته، چون اینجا دیگه ترافیکی ندارید. میرسید به این محل، اینجا اجازه وسیع شدن دیگه نداشتید، تونستید متراکم بسازید بیایید بالا. حالا ما مثلا تو تهران چیکار کردیم؟ تهران همش CBDه. اینجا ارتفاع دادیم، اینجا ارتفاع دادیم، اینجا ارتفاع دادیم. از خوچه خودتون هم که میخواید بیاید بیرون تو ترافیکید تا برسید به اون جای مقابل. همین این اتفاق نباید بیفته. شهر موجود اینجوری طبق این نظریه باید طبقه بندی بشه، که نمونهشو مثلا تو نیویورک، تو استرالیا، تو کشور اروپایی دارید میبینید. جان این داریم میگیم که یه نمونه اجرایی جهانیه که به اون چیزی که خواهیم گفت قرابت هایی داره. این الان شهر عکس منچستره، بله، ولی زیاد از این مدل داریم، یه نمونه آوردیم. بعد پیشنهاد میده برای اینکه بتونید طیف T3 تا T5 رو پر بکنید، بیاید برای خونه های 2000 متری برای کسی بدید که توان کار با تراکتور دارن، و اینجا 300-400 متری میدید، ولی اینم سطح اشغالش یه چهارمه، یه طبقه دو طبقه میسازید و دورش هم این کاربری های مولدو دارید. خب اینو تلفیق کنید با اون ایده‌ای که گفتیم، نظرسنجی که انجام شده، یه عده دیگه میخوان بیان توی جای خلوت زندگی کنن، میتونید اینجا ببینید ما هومه ها رو میتونیم جذاب کنیم. خب اینم عکس قم مثلا به عنوان مثال. بقیه شهرامون هم عمدتاً همین جوره که ما حریمو که وقتی میبندیم شهر رو T6 میفهمیم، حریم و سفت کمربند رو میبندیم، اینقدر فشار میاریم که باغات اینجا شروع میکنن به خوش شدن و تبدیل شدن به مسکونی و تجاری. در این حصار هم که باز کنیم بیایم اینجا یه مجتمعی بخوایم بسازیم، توسعه منفصل بدیم، دوباره اینجا هم T6 میسازیم. در حالی که اگه با نظم خودش ما از T3 حرکت میکردیم به سمت T6، همه اینجا رو هم شما میتونستید سبز ببینید. با کدوم آب؟ همون آب 157 لیتر در شبانه روزی که ما به هر نفر در بخش مسکونی داریم تحویل میدیم، اگه بیام توی خونه حیاتدار تحویلش بدیم، با آب خاکستری یک خانواده 4 نفره میتونه 700 متر باغ و حیات رو با روش آبیاری زیرسطحی آبیاری کنه. دو تا اصطلاح گفتم، یک آب خاکستری، منظور چیه؟ فاضلاب خونه دو بخش میشه، فاضلاب سیاه سرویس بهداشتی، فاضلاب سینک ظرفشویی و حمام و روشویی و اینا میشن آب خاکستری. اینو بازیافت میکنیم برمیگردونیم. اصطلاح دوم آبیاری زیر سطحی، اون چیه؟ تو ارائه کمالی ان شاء الله اگه فرصت شد آخر ارائهشون عرضه خواهند کرد. پس میتونیم تمام اینجا رو بدون تحمیل آب اضافه به سفره های زیرزمینی ما شاهد سبز شدنش و مولد بودنش باشیم. خب از این نمونه هایی که با هم دیدیم تقریبا دیگه میتونید حدس بزنید که طرح پیشنهادی چیه. طرح پیشنهادی مبتنی بر دار واسع است، خانه های وسیع مولد، ولی خانه هایی که به خلاف باغ شهرهای غربی اینجوری ردیفی چیده نشدن، به خلاف نمونه هایی که رگن که دیدیم اینجوری نیستن که حریمی نداشته باشن، از حریم خانواده همطور که تو ارائه خانم دکترم بود دارن محافظت میکنن. این ببینید، اولا تفکیک کاربری داره، اینجا دارن زندگی میکنن، میرن تو شهر کار میکنن، ما اینجا اختلاط کاربری میخوایم.
بله، اون که فضاش کوچیکه، متراژش کمه، ولی حالا فرض کنیم مثلا دورش بزرگتر باشه، متراژش مثلا 600 تا 1000 متر.
خب حریم نداره.
حریم خب چرا نداره؟
تو حیات نمیتونید بیاید بدون اینکه دیده نشید.
حریم بزنه با همین
نظم، این دورش دیوار
بکشن. اگه حریم بزنه با همین نظم، دو تا اشکال برام داره. یک، اختلاط کاربری نداره. دوباره اینجا شده سکونتی، کارا رفته یه جای دیگه. دو، مقیاس محلی نداره، روابط همسایگی رو تسهیل نمیکنه. چون جامعه ما به دنبال محبت بود، می‌خواست محورش بکنه، مهمترین جایی که محبت رو پمپاژ میکنه در خانواده، در جامعه، خانواده است. خانواده سلول بنیادین جامعه است طبق اصل 10 قانون اساسی. خانواده اصلا همونطور که اسمیت میگفت بازار مکانیزم جادوییه، خانواده برای ما معجزه تکوینیه. معجزه‌ای که حتی طماع‌ترین افرادم چون بچه‌شون رو ادامه خودشون میبینن به اون یک نوع محبت دارن. مثلا میبینید جبارترین پادشاه‌ها میان جنگ را میندازن که سلطنت تو نسلشون بمونه. خب نسلش که بچه‌اش باشه که غیر خودشه، دیگریه، چرا داره این محبت و این ایثار رو برام میکنه؟ چون اون داره ادامه خودش میبینه. یعنی اینجا نوع خاصی از خودخواهی با این معجزه تکوینی داره تبدیل میشه به دگرخواهی. این خانواده برای ما مهمه. حالا تو مقیاس دوم، این پمپاژ، قلب تپنده‌ای که داره محبت رو در جامعه میتپه، تزریق میکنه، مقیاس دومش کجاست؟ محله. انگار همسایه داره ارث میبره. این منظور چیه؟ یعنی مقیاس دوم بعد از اینکه خانواده و ارهام رو رد کردیم، میرسیم به همسایگی که میخواد به هم یک قوامی پیدا کنه رابطه‌شون. ما اینجا اومدیم یه قلبایی درست کردیم که این روابط همسایگی رو تسهیل بکنه. الان ببینید تو اطراف همه جا ماشین داره وارد میشه به خونه ها، ولی یه در پیاده این طرف دارن، یه در سواره این طرف. این وسط خالی مونده برای بازی بچه‌ها، تقویت روابط همسایگی. این درای پیاده اینجا میخوره، اینو تقویت بشه روابط همسایگیشون با هم دیگه. بعد مقیاس، چون مقیاس محدود گرفتیم و انبوه نگرفتیم، امکان مشارکت فعال در تصرف در محیط فراهم میشه. تو مقیاس انبوه بعد رأی بدیم به یه نفر، او فقط اجازه داشته باشه. مردم از مشارکت واقعی محروم میشن. وقتی محروم شدن رشد نمیکنن. به عنوان مثال مردمن که کشاورزی شهری انجام میدن. اگر مدیریت شهری علم و هنری داره، در اختیار آگاه کردن و هماهنگ کردن اینا قرار میده. گونه های شهری عمدتاً مثمرن. این یه 40 واحدی مونه، از 400 متر تا 1200 متر داریم، ولی جدایگزینی طبقاتی نداریم که 400 متری برن یه طرف، یه جایی بشه فقرا، یه جایی بشه اغنیا، برچسب هویتی بخورن، مسکن فقرا، مسکن مثلا مددجوها، نمیدونم مسکن مرحل اسمی پیدا بکنن. نه، همه کنار همن. از بیرون که نگاه میکنید نماهاشون مشابهه، همه باغ و حیات دارن، کرامت انسانی حفظ میشه. نهایت یه نفر تمول یا نیازش بیشتره، خونش بزرگتره. 4 تا از این 40 واحدیا که میشن 40 دار من کل جانبن، حول مسجد محل و خدمات محلی یک محله مطلوب رو برای ما شکل میدن. خونه ها دور هستن، این وسط مدرسه و مسجد و کارگاه ها و تجاری ها قرار دارن. اینم سبودی محله. خونه ها یک طبقن، کسی به حیات خونه شما اشراف نداره. خانم خونه میتونه راحت بیاد از محیط خونش استفاده بکنه بدون اینکه نیاز به پوشش خاص داشته باشه. کسی هم که دو طبقه مثل قدیم میمونه دیگه، وقتی جان پناه میذارید دیگه امکان اشراف وجود نمیاد. اگر هم بخواد عملیات بنایی بکنن، همون رفتاری که تو قدیم رخ میداد اینجا رخ میده. کسی هم دو طبقه خواست، تو بیشتر اقلیم ایران به صورت گودال باغچه کار میکنه. یه طبقه میره پایین، اونجا نور و حیات خودش رو داره، ولی به حریم همسایه اشراف نداره. نمونه های پلانش رو در ادامه با هم میبینیم. همونطور که عرض کردم، تلفیقی از سکونت و فراغت و کشاورزی و کار رو با هم داریم. این مرکز محلمونه، رمپ میخوره میره پایین، تجاری ها پایینن. ویترین شهر رو ندادیم به بخش تجاری، ویترین دست بخش آموزشی و فرهنگی و مذهبیه، تجاری رفته اون پایین تو گودال باغچه. با نور و حیات داره ولی ویترین شهر نشده. یه تیپی مثل بازار روز هم داریم، به خاطر اینکه میخوایم قاعده فقهی تلقی رکبان رو رعایت کنیم. تلقی رکبان چی بود؟ میگفت ممنوعه به استقبال کاروان تجاری یا کاروان روستایی برید. کاروان تجاری یا روستایی که بارش رو آورده تو محدوده ممنوعه شهر، خودش باید عرضه کنه و بفروشه. اهل شهر حق ندارن از اون بخرن بفروشن. یعنی نفی واسطه گری داره میکنه. یعنی الان میادین میوه تره بار ما شدن ممنوعیت قانونی برای عمل به این قاعده فقهی. یعنی دقیقاً خلاف اون رو دارن قانونی میکنن. خب خونه ها تو هر اقلیمی تو هر شرایطی فرق میکنن، ولی اصول ثابتی هم دارن، مثل مسکن تدریجی. این خدشینا رو ببینید، ساخته نمیشن، بعدن ساخته میشن. یه بخشی از خونه تو حالت یک طبقه حیاتدار قابل احداثه، بقیهش رو بعدن احداث بکنید. امکان استفاده از انرژی‌های پاک و پایدار و طبیعی تو توسعه افقی حیاتدار امکان پذیرتره، سهل‌تره. خونه بستر فرزندآوریه، نمیشه بگیم بحران جمعیت داریم، نسل داره تهدید میشه، شما برید فرزند بیاری، ولی تو آپارتمان 40 متری 50 متری یا این 30 متری که شورای شهر تهران توی مرداد پارسال تصویب کرد، تیر مرداد پارسال. نه 30 متر بود، تیر امسال 25 متر رو توی یه جلسه ای اعلام کردن که آقا شما دارید دنبال مسکن 25 متری میرید، شهرداری اومد تکذیبیه داد، نه ما هیچ وقت زیر 35 متر نیومدیم، در حالی که 30 متر مصوب کرده بود. می حالا ما سر 5 مترش که خیلی دعوا نداریم، که اون 30 متر مصوب کردی توی کمیسیون خودت، حالا گفتن 25 متر نیا، من فرقی نمیکنه 25 و 30. باید این نداره، مشکل نداره.
بله
الزامی نداریم تو، میگم تو هر اقلیمی تو هر جایی این فرما میتونن عوض شن. یه سری قواعد ثابت وجود داره، یه سری متغیر. تو ثابتش مثلا قاعده عدم تشاکل به اعدا رو داریم که تو درس فقه نظام عمران شهری آیت الله عراقی بود. مثلا نمای رومی تشاکل به اعدا، اون نباید باشه. حالا ولی این عدم تشاکل توی چه قالبی اتفاق بیفته میتونه تو هر جایی بر اساس اقلیم، بر اساس هویت‌ها و تاریخچه و مصالح در دسترس و ذائقه عمومی ترجمه متفاوت پیدا بکنه. خب این که آبیار زیر سطحی که عرض کردم، آب خاکستری یا راحت بتونه برسونه به سمت باغ و باغچه، اونایی که کنار روستان امکان دامداری دارن، اونایی که کنار شهرن امکان باغ و زراعت دارن. خونه امکان برگزاری مراسمات رو به ما میده. اگه قرار فراغت بیاد توی خونه، امکاناتی مثل روشن کردن آتیش، خوابیدن زیر مهتاب، بازی بچه‌ها با خاک بعد امکان پذیر باشه. این تیپ دو طبقه است. اول زیر زمین ساخته میشه، بعد طبقه بالا. ببین این پایین حیات خودش رو داره، یعنی زیر زمین یه چیز خفه‌ای نیست اینجا. گودال باغچه است. خونه امکان احراز القوت رو به ما میده. ما بابهای روایی به عنوان احراز القوت داریم. از بعضی از اهل بیت از حضرت سلمان نقل شده که تا قوت سالشون رو انبار نمی‌کردن، مرکب جدید، مسکن جدید نمی‌خریدن. خب این ذخیره قوت سالانه بستری میخواد. اینجا فراهمه توی خونه. خونه بستر تداوم بین نسلیه. تو خونه سلولی ما باید بچه‌ها رو بذاریم مهد کودک، مسنا رو بذاریم خانه سالمندان. اینجا از برکت تداوم بین نسلی میتونیم بهره مند بشیم. خونه امکان درک آیات طبیعی و ارتباط با اونها رو برای ما فراهم میکنه. لمس برف و باران، درک تغییرات فصول برای ما فراهمه تو این بستر. این مقطع گودال باغچه، این همکف خیابونه، اینجا خودش میاد پایین، به صورتی که این طبقه بالا اشراف به همسایه نداشته باشه. و چند تا از این محله ها حول مسجد جامع و خدمات شهری یک شهر مطلوب رو برای ما شکل میدن. خب این ایده که به وزارت مسکن عرضه شد، وزارت مسکن گفت من که فقط مسئول سبک زندگی نیستم، دغدغه‌های دیگه و معیارهای دیگه هم دارم. توی کار مشترک با اونها به 16 تا معیار رسیدیم با وزارت راه و شهرسازی که این 16 تا معیار رو شروع کردیم مقایسه کردن بین دوتای توسعه افقی و توسعه عمودی. Okay. چون اخیراً همین ادامه هم داره. بله. و چون که زمان بر هست گفتن همه اینها، دو ستای اصلیشو با هم می‌بینیم که سرعت، قیمت و زمین باشه. این ستا رو با هم می‌بینیم. سرعت تحویل متقاضی. بله. توی سرعت یه نمونه رو ببینیم. خراسان جنوبی 2000 واحد رو توی بیرجند به صورت 5 طبقه داده 8999 و اومده 15 روز بعدش توی 22999 2200 تا رو تقریبا معادل همون تعداد به صورت ویلای داده تو شهر طبس. اون آپارتمانی‌ها الان توی این وضعیتن. چرا؟ به دو دلیل. یکی اینکه عملیات در کار عمودی توسعه آپارتمانی به صورت متوالی انجام میشه. شما نمیتونید موازی هم طبقه اول پنجم دهم رو شروع کنید، بعد بذارید متوالی انجام بدید. ولی توی کوچه که میایید خونه یه طبقه دارید میسازید، خونه اول پنجم دهم موازی هم میرن جلو. این یه دلیل. دلیل دوم پرداخت ناهمسان اعضاست. طبقه سوم و چهارم پولشون رو میارن، اون سه تا نمیارن، کل پروژه قفل میشه، نه فقط طبقه اونا. ویلایایی که توسط داده بودن 2200 واحد 700 تاش تکمیل شده توش نشستن، 80% هم سرجم پیشرفت فیزیکی داشته، اونا 45%، اینا 80%. ببین الان این خونه بغلی پول نداشته یا نیومده یا کند بوده تکمیل نکرده، ولی هیچ آسیبی به این خونه نزده، این کامل شده، رفته نشسته توش داره زندگیشو میکنه. این عاملی هست که سرعت تحویل به متقاضی رو توی توسعه افقی به مراتب بیشتر میکنه. فقط سرعت یک طبقه سرعت. خب هزینه چی؟ ببینید تو هزینه سه تا عامل توسعه افقی رو جلو میندازه، یه عامل توسعه عمودی رو جلو میندازه. سوال ما اینه که سرجم چه اتفاقی میفته. عامل اولی که توسعه آپارتمانی رو گرونتر میکنه خود سازه سنگین تره. مثال عرفی میذارم، شما فرض کنید یه بار ماشینتون رو میخواید کنار خیابون پارک کنید، یه بار میخواید پارکینگ طبقاتی درست کنید. این دوتا یه هزینه ندارن. خونه ایم که من میخوام 80 سال 90 سال سازه‌ای بسازم که اون بالا نگهش دارم، یه جور نظام دسترسی و آسانسور و یه جور نظام سازه میخواد، گرونتره. متری 8.5 خراسان جنوبی اعلام کرد آپارتمانی ها، 6600 ویلایی ها. این آیتم اول که آپارتمانی رو گرونتر میکنه. آیتم دوم مشاعات مسقفه. مشاعات مسقف هر واحد آپارتمانی با احتساب پارکینگ، لابی، آسانسور، خرپشته 40% مساحت خونه هاست. یعنی 90 متر شما خونه بخوای به طرف تحویل بدی، 40% اضافه تر باید بسازی که بتونی 90 متر بهش خونه بدی. ولی خونه یه طبقه وقتی میخوای 90 متر خونه بهش بدی، 90 متر خونه بهش میدی. دیگه مشاعات مسقف اضافه تر نداری. اینجا هم دوباره 40% قیمت جلو میفته توی توسعه افقی. آیتم سوم که قیمت توسعه افقی رو جلو میندازه امکان ساخت تدریجی خونه است. مثلا فرض کنید شما میخواید یه خونه 90 متری به متقاضیتون تحویل بدید. تو دو حالت، تو آپارتمانی اگه 90 ساختیم دیگه نمیشه 92 اش کرد، ولی تو ویلایی میتونید 60 متر بسازید، 70 متر بسازید، با خونه 300 متر، 400 متر، 250 متر، هر چی مساحت بهش میدید بگید بقیه‌اشو خودت به تدریج بساز. امکان مسکن تدریجی هست، متناسب با آورده و توان متقاضی قیمت ساخت رو کاهش بدید.
فروش هم کمتر میشه، یعنی طرف حالا که میخواد خونه رو توسعه بده مجبور 90 متر رو بخونه 100 متر، خب اینو میفروشه. خب
بله.
همین فروش زیاد، خیلی فروش زیاد باعث میشه قیمت بیشتر بره.
بله، حالا مکانیزمای کنترل سوداگری هم تو هر دوتاش میتونیم بذاریم. مهم همونه که مالکیت رو ندیم، مثل شرکت چرک‌های صنعتی که سوداگری نیفته و متناسب با توان متقاضی بشه کار کرد. خب توی زیرساخت چی میشه؟ تو زیرساخت اومدیم توی همین 560 هکتاری قم که وزارت خونه گفت خونه 250 متری میخوام، ما خونه هامون زیر 420 متر نبود، چون میخواستیم فراغت و سکونت و معیشت رو بیاریم توش و اشتغال کوچیک مقیاس رو، چون اون امکان رو توی 250 متر نداشتیم سمت اون نیومدیم. ولی خب حالا وزارت خونه اینجا می‌خواست 250 متری بسازه، این طرحو دادیم برای همین کار. 160 واحدی کویو می‌سازه، اینجا مسجد کوی ابتدایی دورشه، 9 تا کوی محله رو می‌سازن، اینجا مسجد محله، 24 تا محله میان اینجا، 34000 واحد توی 560 هکتاری که حتی مساحتش الان شد حدود بالای 2000 هکتار، چون افقی رفتیم طراحی شد فقط برای اینکه بتونیم مترو برآورد کنیم. اومدیم هزینه معابر و فضای سبز و کفرش و آب، خطوط تأسیسات آب و برق و گاز رو حساب کردیم، به تعداد خونه ها تقسیم کردیم، شد حدود 170 میلیون تومان به ازای هر خونه. خب ببینید قبلا چقدر بود؟
2000 هکتار.
بله
افقی.
و این مال یه ماه قبل،
بدون قیمت زمین.
اگه قیمت زمین بیاد توی کار، اصلا توسعه افقی دیگه توجیه نداره، فقط توسعه عمودی توجیه اقتصادی داره. توی نهضت ملی قیمت زمین حذفه، اجاره 99 ساله داده میشه. خب 170 میلیون تومان پس شد هزینه زیرساختای شهری، همون معابر و طول خطوط آب و برق و گاز و اینا. توی حالت آپارتمانی این عدد 170 میلیون بود 100 میلیون، یعنی 100 میلیون شما شد 170 میلیون، 70% هزینه زیرساخت‌های شهری وقتی اومدی تو توسعه افقی اضافه شد. ولی توجه کنید که این 70% تو 10% قیمت خونه بود، یعنی آپارتمانی که تو 23 فروردین امسال شروع کرده بود ستاد اجرایی فرمان امام روبروی دانشگاه آزاد پردیسان 90 متریش رو گفت 1 میلیارد تومان پای متقاضی در میاد. خب امروز شما شروع کنید دیگه حداقل بگید 1 میلیارد و 200 1 میلیارد و 300 در میاد. این 1 میلیارد و 200 1 میلیارد و 300، 100 میلیونش پول زیرساخت‌های شهریه، بقیه‌اش پول خونه است. این 100 میلیونتون 70 میلیون گرونتر میشه وقتی افقیش میکنید، اون 1 میلیارد و 200 بقیه‌اش تقریبا نصف میشه، یعنی سرجم به خیلی به صرفه‌تره که شما بیاید سمت توسعه افقی. حدود 2/3 در میاد قیمت خونه، 1/3 به نفع متقاضی میشه.
یه مسئله اینه که دولت میخواد سود داشته باشه، برای اونم فکر شده.
نه، دولت اینجا دنبال سود نیست، تازه دنبال حمایته. بعد حالا فرض کنید که دنبال سودم باشه، به شما این متقاضی میگه من 90 متر آپارتمان بهتون میدم 1 میلیارد و 300 پا خودم در اومده، مثلا 1 میلیارد و نیم. آیا مردمی آورده رو دارن الان؟ الان مردمی که از اینجا کسی نهضت ملی ثبت نام کرده چند تا 40 میلیون بعد بدید؟
یه 40 میلیون بدید،
80 میلیون دیگه بعد بدین؟
نه،
یه 80 میلیون بس مرحله مرحله. خب تا چقدر، تا چند مرحله؟ حدوداً چقدر مثلا؟
روی 1 میلیارد دارم
و اگه بیشتر تلقی کسایی که هست اینه که مثلا 4 تا 5 تا 40 میلیون بدن دیگه دولت بهشون خونه میده. اگه این باشه خیلی خیلی فاصله بین تصویر ذهنی داریم با واقعیت. یعنی ببین اون وقت دهک های متقاضی نهضت ملی آیا توان پرداخت مثلا اگه 1 میلیارد و 300 بشه 400ش وام، ماهی مثلا فرض کن اگه 23% بشه، بله حالا قم حساب کنید 400ش وام باشه، بقیه‌اش هم بخواد مثلا ماهی 7 8 میلیون هم اینجا قسط بده حداقل، میمونه چقدر؟ 800 میلیون تومان بخواد بقیه‌اش آورده بشه، 20 تا 40 میلیون بعد بده. الان 20 تا 40 میلیون میتونید بدید؟
یعنی ماهی
20 میتونید شما پرداخت کنید؟ شما میتونید؟ شما میتونید؟ شما اینجا متقاضی بودید میتونید؟ خب این میشه چی؟ میشه بحران چند میلیون ناراضی شب انتخابات برای اینکه برسه به دولت بعدی. چند میلیون نفر الان طلبکارن، خونه میخوان، هرچی هم داشتن، پولی که میتونستن بزنن رو رهن خونهشون، اقلا یه خونه رهن کنن، رفتن تزریق کردن تو نهضت ملی، الان نه پول رهن دارن، نه خونه ای هست که بهشون بده، نه دولت میتونه بهشون تحویل بده. این میشه بحران چند میلیون ناراضیه یکی دو سال آینده. خب الان ما میتونیم اینو عقب بندازیم. چجوری؟ به مردم نگیم چقدر در میاد، بگیم آقا تورم میخوره، ما الان نمیدونیم، به قیمت روز باهاتون حساب خواهیم کرد. ولی خب بالاخره این روزه یه روز میرسه دیگه، تا که اینو میتونیم بگیم.
من تعریف شما که چیه اقتصادی برای متقاضی که نداره، مال شما مثلا این همون 1 میلیارد خورده ای در میاد.
ببینید برگردیم عددا رو ببینیم. عددی که خراسان جنوبی اعلام کرد، خونه ویلایش در اومد 800 تومن، آپارتمانش 1 میلیارد و 400. چرا گرون شد؟ چون آمده بود هر طبقه یه واحد گرفته بود، 5 واحد تو 5 طبقه. تو قم بهینه گرفتن، دی بهینه تر گرفتن، ارزون تر اومدن، هر طبقه 4-5 واحد کردن. به همین خاطر 1 میلیارد و 400شون شد 1 میلیارد. خب اینی که شده 800 میلیون، شما حالا نسبت دادیم میگردیم دیگه، مطلق نبینید، اومده 120 متر ساخته. شما فرض کنید این میکرد 60 میلیون 60 متر ببخشید تدریجی میکرد، متناسب با توان شما یه خونه 250 متر 300 متری که 60 متر 70 متر ساخت داره بهتون میداد، به تدریج برید تکمیلش کنید. این کاریه که گلدمایر میگه توی کتاب خاطراتش، نخست وزیر اسبق اسرائیل، میگه که ما مواجه شدیم تو دهه 1940 با 600 هزار مهاجر در سال. ببینید الان ما کشور خیلی بزرگتری هستیم نسبت به اسرائیل، خیلی غنی‌تریم از لحاظ منابع طبیعی. 1 میلیون الان برامون سخته تو این تکنولوژی امروز، چجوری اون سال می‌خواستن 600 هزار تا در سال بسازن در 1940؟ میگه چیزی که به ما کمک کرد ایده مسکن ترجیحی بود. ما شهرک‌ها رو به خونه‌های وسیع می‌دادیم، یه تیکش کوچیکش رو می‌ساختیم، می‌گفتیم بعداً برو خودت تکمیل کن. خونه‌م مولد بود، دیدید دیگه، مثل کیبوتسا درآمد داشت، به مرور می‌تونستن کار کنن.
دولت سود نداشته باشه؟
دولت اصلا دنبال سود نیست، نسبت ملی دولت داره پول خرج می‌کنه.
مثلا دولت یکی از راه‌هایی که
می‌خواد، اگه اجازه بدید سوالاتو بذاریم برای بخش پرسش و پاسخ. خب امکان مردمی سازی هم وجود داره برای بخش قیمت، یعنی تکنولوژی‌های کمک کنیم که خود مردم، حالا زمین دادیم، بتونن خونه‌شون رو خودشون بسازن مثل قدیم. اینم به شدت قیمتو کاهش میده، اینم دوباره یه راند کاریه که بعد روش فکر کرد، تحقیق کرد، تکنولوژی سازگار آورد، نمونه‌هایی داریم. میرسیم به آیتم مهم تامین زمین. تو جلسات کارشناسی به ما میگفتن اگر این کارو بکنی تهران همه ایرانو میگیره. ما یه حسابی کردیم، آقا 24 میلیون خانوار داریم، اصلا همه 1000 متری، ما خونه 400 متری هم داشتیم. حالا من که راحت حساب کنیم، دست بالا رو هم بگیریم، همه ایرانی 1000 متری. همه کاربری غیر مسکونی هم استاندارد گرفتیم طبق مصوبه شورای عالی. استانداردم خونه بزرگش، مثلا اگر میگه آموزشی 2 تا 5 متر، ما 5 متر گرفتیم. نتیجه این شد که فقط 2% از ایران کافیه. که چیکار کنیم؟ به همه ایرانی خونه 1000 متری بدیم، همه شهرها ایرانو یک طبقه کنیم، همه کاربری غیر مسکونی رو هم استاندارد سطح بالا کنیم. حالا سوال بعدی، این 2% کوه و کبیر رو همه اینا توش هست، جنگل و نمیدونم اینا هم توش هست، چند درصد مقابل سکونت داریم؟ تو اسناد آمایش سرزمین استانیمون که 1399 داده، با لحاظ برهمکنش‌های مختلفی مثل گسل‌ها و مناطق نامناسبی مثل کبیرها و نقاط زلزله‌خیز و همه اینا رو دیده، پدافند غیر عامل و مثلا جنگل‌ها رو صفر دیده. یعنی اینجوری نبوده که بگه هر جایی هوا مناسبه برید، جنگل‌ها نمی‌خواست، می‌خواد حفظ کنه. شمال رو تقریبا صفر دیده. با همه اینا یه چیزی حدود 10% در اولویت توسعه است، 10% سرزمین. ما چقدرش رو می‌خواستیم برای خونه 1000 متری؟ 2% می‌خواستیم. این 10% یعنی چی؟ بیایم حالا استان مختلف.
خدمات هم در نظر گرفته شده که این مسکونی فقط 2%
می‌خواد. نه با خدمات. بله گفتیم دیگه، ببینید گفتیم توی مصوبه شورای عالی همه کاربری‌ها رو گفته، ورزشی، تجاری، درمانی، فرهنگی، پارک، مذهبی، تأسیسات، تجهیزات، حمل و نقل، نظامی، باغات، کشاورزی، همه اینا که لحاظ بکنید، تاریخی، طبیعی، حریم، تفریحی، گردشگری، صنعتی، با اینا میشه 2%. خب حتی حریم که میدونید ما حساب مساحتی نمی کنیم، حریم میاد بیرون اون قرار میگیره چون قابل استفاده نیست، حریم جزء این عدد نمیاد. حالا اگه اون 10% رو بخوایم خونه های 420 متری بگیریم میشه 750 میلیون نفر. ما کی به این جمعیت میرسیم؟ تقریبا تو تاریخمون، تو اتفاق خارق العاده ای، ظهوری، چیزی نشه، ما به این جمعیت نمیرسیم. یعنی پس نگرانی از لحاظ کمبود زمین تو زمین های دارای اولویت جمعیت پذیری نداریم. اومدیم و پر شد، میریم تو فاقد اولویت ها، مثل دبی کلش فاقد اولویته، اونجا شروع میکنیم جمعیت پذیری. خیلی جایی که الان داریم زندگی میکنیم فاقد اولویته، مثلا شرایط نامناسب اقلیمی بوده، اومدیم عوضش کردیم با کمک صناعت. بله خب من آخرین نکتم تراکم باشه. ببینید کل شهرها و روستاهای، کل شهرهای ما کمتر از 0.5% سرزمین ما، محدوده کل شهرهای ما 9000 کیلومتر مربع کمتر از 0.5% سرزمینمون. این که میبینید این همه فشار اقتصادی رو دوش خانواده هاست، محیط زیست شهری داره به هم میریزه، وارونگی توی توی زمستون و گرد و غبار توی تابستون و نمیدونم مشکلات فرهنگی و حاشیه نشینی و تعویق ازدواج و تعویق فرزند آوری و به خطر افتادن هر سو نسل و همه اینا، ما اینکه اینجوری حبس کردیم، احتکار کردیم، انفالو به مردم ندادیم، 0.5%ش استفاده کردیم، بقیه‌شو نذاشتیم استفاده کنن. این حبس باعث این مشکلات شده و باعث تراکم بالا شده. تراکم آمریکا چند نفر در کیلومتر مربع؟ حدود 12 نفر در کیلومتر مربع، بخش 12 نفر در هکتاره. کیلومتر مربع این دو تا صفرشو بزنیم میشه نفر در هکتار. ما تو ایران با نفر در هکتار کار میکنیم. تراکم روستاهاش نه، تراکم شهرهای کوچیکش نه، تراکم متوسط شهرهای بالای 500 هزار نفرش. استرالیا حدود 13 نفره، کانادا 23 نفره، آلمان 25 نفره. این کشورهای خوب. بریم وسط. ژاپن 46 نفره، ایران 70 نفر در هکتاره. بریم کشورهای بعد. کولومبیا 130 نفره، کنگو 160 نفره، بنگلادش 250 نفر در هکتاره. ما تو مسکن مهر اومدیم تراکم رو از بنگلادش که بدترین کشور جهان از منظر این شاخصه بالاتر گرفتیم. الان هم تو بعضی از پروژه های نهضت ملی دوباره همینجور داره میشه، میره به سمت بنگلادش نزدیک میشه تراکم. این حالا کشوری بود، تو شهری هم همینطوره. مثلا فرض کن اتاوا 20 نفر در هکتاره، پکن 46 نفر در هکتاره، کامبرا 32 نفر در هکتاره، واشنگتن 38 نفر در هکتاره، میاد مثلا ریاض 58 نفر در هکتاره، آنکارا 60 نفر در هکتاره، دبی و شارجه با هم 43 نفر در هکتاره، قم بالای 90 نفر در هکتاره، تهران حدود 140 نفر در هکتاره. یعنی عددا ببینید، عددی که جهانم سمتش میره این 60 نفر در هکتاری که دولت آقای رئیسی اعلام کرد نهضت ملی تا میتونید تراکم بیارید پایین در حد 60 نفر در هکتار، هنوزم جز خوبای دنیا نیست، جز بالاهای دنیاست، ولی بازم در برابرش داره مقاومت میشه، چون تغییر عادت ها سخته و تلاش میشه تا این تغییر عادت ها رخ بده. ان شاءالله که خدا کمک کنه بتونیم این بار رو از دوش خانواده ها برداریم. ببینید یه موقع شما میرید برای یه نفر خونه میخرید، یه نیازمند، خب خیلی ثواب بردید، تا جای اونجا زندگی میکنن، تا نسلشون به وجود اومده به خاطر این کمک شما، خدا به شما حسنه میده. یه موقع میاد این بار رو از دوش یه ملتی برمیدارید، کمک میکنید به گفتمان سازی، به تولید علمش، به تحققش. اونجا خودتون ببینید اصلا میتونید حساب کنید لا یحصا، دیگه ان شاءالله برای شما حسنه مقدور میشه. ان شاءالله که خدا کمک کنه و بتونیم تو این راه قدمی برداریم و به گفتمان سازی و تحققش کمک بکنیم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد.